La heroica historia de los 8 años de defensa sagrada de Irán llega a su final cuando Irán contrarresta los ataques del ejército iraquí y los mujahidin Halk en el oeste del país. Todos los soldados del Islam lucharon hasta la última gota de su sangre y acabaron para siempre con su enemigo, cumplieron con las órdenes de su líder y volvieron contentos al seno de sus familias. En realidad, durante la guerra, defendieron su patria y su causa e impidieron que Irak llegara a sus objetivos. Más tarde, cuando Irak atacó a Kuwait y se formó la coalición internacional contra Irak, la legitimidad y la veracidad de Irán durante la guerra impuesta fue revelada a todos y el gobierno iraquí fue reconocido como violador.
ما اصلا دنبال جنگ نبودیم و هنوزم دنبال جنگ نیستیم. اگر رفتیم دفاع مقدس بود. اصلا افتخار ما اینجاست.
این تنها جنگی بود که بزرگترین جنگ بود و ما یک وجب از خاک کشورمون رو به دشمن ندادیم. این برای ما افتخاره و پیروزیه و به همین دلیل ما خودمون رو در دفاع سرزمینی موفق و پیروز می‌دونیم.
همین که نگذاشتیم دشمن در طول 8 سال جنگ به اهداف خودش برسه، ما پیروز جنگیم. دشمن بالاخره هدف داشته، حمله کرد هدف داشته، اما به اون اهدافش نرسیده.
پیروزی ما به خاطر اینکه مردم بودن. من خودم بادوم در جبهه دیدم نوک نداشت. همه‌شو دیدم نوک نداشت. بعد دیدم تو اونجا یه چیزی نوشته، شما ناراحت نباشید که این بادوم‌ها نوک نداره. یه پیرزنی نوشته بود. من اینا رو کندم، خوردم. اون بادومی که تلخ بوده درآوردم. توجه می‌کنی؟ تلخ بوده درآوردم که بچه‌های ما تو جبهه بادوم تلخ نخورن. این آدم جنگیده.
دشمن از خاک خودمون که بیرون کردیم که هیچ، دشمن در خاک خودش هم دنبال کردیم. ما نیاز به سرزمین عراق نداشتیم که وارد خاک عراق شدیم. فاو گرفتیم، شرق بصره گرفتیم، از غرب کشور وارد خاک عراق شدیم. ما نیاز به سرزمین عراق نداشتیم، اما نیاز داشتیم دشمن در خاک خودش دنبال کنیم و دشمن در خاک خودش تنبیه بکنیم که دیگه هیچ کشوری چشم داشته به این سرزمین.
El piloto Ramezani, de 60 años, es uno de los pilotos más activos de la guerra, quien ha estado presente en los campos de batalla durante 95 meses y ha participado en operaciones de cualquier índole. Acudimos al hangar de reparación y revisión de aviones para preguntarle las razones principales del triunfo de Irán durante los 8 años de guerra impuesta.
من کلا پیروزی در انقلاب و در 8 سال دفاع مقدس و بودن یک رهبری قدرتمند و یک امت قوی و دیانت میدونم، یعنی امام، امت و دیانت. جنگ ما گنج بود که ما تونستیم از توی این جنگ به این امکاناتی که الان داریم برسیم که یک نیروی مطرح در منطقه باشیم.
Sobre los logros de esta guerra le preguntamos al señor Etemad. En su opinión, ¿cuáles han sido los logros de la guerra para nuestro país?
الله دستاورد جنگ به نظر من درست شهرها ویران شد. خرابی ها به وجود آمد. بخشش هم هنوز تبعاتش وجود داره. نمیشه اینو سانسور کرده این کار کرد. ولی آن چرا که به دست آوردیم در مجموعش اصلا قابل قیاس با این ویرانی ها و اینها نیست. اون خود باوری که تو جنگ به وجود اومد، این خیلی ارزش داره.
مهمترین دستاورد این جنگ این بود که یه جنگ گسترده‌ای با حمایت قدرت‌های وقت جهانی علیه ایران تحمیل شد و ایران متکی بر ظرفیت، قابلیت و توانمندی مردم خودش تجاوز رو دفع کرد و 1 میلیمتر از سرزمینش رو نذاشت به دست دشمن.
اگر این ایثار و این فلسفه شهادت نبود و اگر این از خود گذشتگی ها نبود، ما الان این امنیتی که در ایران اسلامی داریم، این رتبه‌ای که در جهان توی بحث علمی ورزش همه چی داریم میاریم از کجا نشأت گرفته. این باعث میشه ما احساس غرور کنیم.
دستاورد دوم نتیجه این جنگ بود، یکی از عنودترین دشمنان ایران برای همیشه از بین رفت و اونم حزب بعث عراق و صدام حسین. اگر صدام حسین در این جنگ موفق میشد الان پادشاه این منطقه بود. مثلا یکی از دستاوردهای ما تو حوزه صنعت نظامی،
ما در یک شرایط خاصی جنگو شروع کردیم، ولی همین جنگ باعث شد که ما به خودمون بیایم و رو کردیم به ساختن و سازندگی و اکتشاف و اختراع. و دانشمندان جوان ما، نخبگان ما شروع کردن در صنایع مختلف به خصوص صنایع دفاع و صنایع الکترونیک گامای مثبت و مهمی برداشتن. ما رسیدیم به اینجایی که الان میتونیم موشک نقطه زنمون و یا حالا هواپیمای شکاری که ساخت خودمون هست در دنیا مطرح کنیم.
خب ما روز اول جنگ یه راکت RPG که 300 متر بردش بود رو هم نمیساختیم، ولی که جنگ به ما نشون داد باید موشک ساز بشیم. ما الان موشک میسازیم، موشک های تو برد بروزاتی. جنگ به ما نشون داد که ما باید هواپیما ساز بشیم. ما هواپیما بدون سرنشین میسازیم، امریکایی میسازن، ما میسازیم. جنگ به ما نشون داد که ظرفیت های ملی رو باید به کار گیریم. بالاخره صنعتمون تو این حوزه رشد پیدا کرد.
ملت ایران ملت مقتدر اما مظلوم است. در این حال که مظلوم است اما مقتدر و مقتدرانه از حقوق خودش دفاع میکنه.
Además de las victorias obtenidas por Irán en diferentes campos científicos, culturales y deportivos, en el campo militar nuestro país ha tenido enormes progresos. La causa principal de dicho progreso ha sido, en primer lugar, el poder defensivo de Irán frente a la conspiración de nuestros enemigos. El ataque multilateral de Saddam a Irán, las conspiraciones de los Mujahedin-e Khalq y las severas sanciones impuestas por parte de los gobiernos occidentales ha llevado a las autoridades de nuestro país a la conclusión de que para conservar la revolución islámica de Irán se tienen que esforzar cuanto más para aumentar el poder defensivo del país. De esta forma, se le ha prestado más atención a uno de los lemas principales de la revolución, la llegada a la independencia y la autosuficiencia. Eso sí, en el terreno militar más que en cualquier otro campo, y se han empezado a fabricar instrumentos militares a mano de los hábiles expertos iraníes. La revista Israel Defense y el Centro de Estudios Aeroespaciales Israelíes ha calificado de inimaginable el poder de Irán en el campo tecnológico y militar. De Hitler y los daños que el nazismo hizo sufrir a las naciones europeas se han grabado en una página negra de la historia. Saddam, un gran dictador, tras 25 años de soberanía, finalmente el 30 de diciembre del 2006 fue ejecutado. En el momento de su ejecución se podía ver claramente el miedo en su rostro. Saddam fingía ser un buen musulmán e incluso antes de morir lo confesó ante Dios. Sin embargo, su muerte fue una gran alegría para las familias de las víctimas. La ceremonia de su ejecución se llevó a cabo en un campamento donde los ciudadanos iraquíes habían sido asesinados a mano de los agentes de Saddam. Ahora que ha pasado a la historia, su muerte no es el fin de las violencias.
شاید من در زمانی که جنگ اتفاق می‌افتاد سن و سالم خیلی کم بود، ولی به هر حال تاثیرات جنگ رو احساس کرده بودم. اینکه به هر حال از اعضای خانواده‌ام افرادی بودن که به جنگ می‌رفتن.
Su preciosa hija se llama Parima. Su casa está repleta de hermosos cuadros de su mujer. Es director de dibujos animados, un chico muy positivo, tranquilo y amable. Viendo la gran cantidad de premios que ha ganado, uno se da cuenta de que es uno de los cineastas más jóvenes y prestigiosos de Irán. La razón principal por la que ha sido elegido como uno de los personajes principales de este programa es que ha hecho unos cortos animados sobre la guerra muy interesantes.
El film Masir Sardakhun es un film corto de 7 دقیقه‌ای بود که توسط عکس‌های احسان رجبی، یکی از عکاس‌های خوب جنگ ایران و عراق ساخته شد. من با 300 فریمی که ایشون از عکس‌هاشون در اختیار من قرار داد این فیلم رو ساختم و به تبع رابطه خیلی مستقیمی با جنگ ایران و عراق داشت، به خاطر اینکه به هر حال عکسایی که من استفاده می‌کردم عکسایی بود که دقیقاً از همین واقعه گرفته شده بود. خاطرم است که اقوامی که ما در تهران داشتیم زمان جنگ خیلی سفر میکردن به شهر ما و من همیشه برام سوال بود که چرا اینها انقدر مدام میان و میرن، که خب به هر حال یکی از عوامل بمباران‌های زیادی بود که توی تهران رخ می‌ده و خب به هر حال این موجب شد خیلی افراد از بین برن و شهید بشن توی شهرهایی که اصلا فاصله زیادی با جبهه‌ها و متن جنگ داشت. این تأثیرات شاید همواره با من بوده که الان به عنوان یه فیلمسازی که 31 سالمه، فیلم‌هایی که می‌سازم یا دغدغه‌هایی که دارم توی فیلم‌هام این مقوله هست.
La próxima película de Mehran se llama La ciudad oscura, que como la anterior ha sido galardonada con varios premios nacionales e internacionales, entre otros el premio del Festival de Películas Fajr, uno de los festivales cinematográficos más prestigiosos de Irán.
مثل مسیر سردخون فضای جنگی داشت، ولی لزوماً فضاش فضای جنگ ایران و عراق نبود. به خاطر حالا نوع روایت و فضایی که تو مد نظرم بود، من یه شهری گرفتم که این شهر میتونه هر جای دنیا باشه. یه لکلکی تو این شهر داره زندگی میکنه بر بالای یه بلندی که تصمیم به عنوان یک موجود که تو این شهر هست حداقل یه دونه از این بمب‌ها رو از مسیر خودش منحرف کنه. به هر حال جنگ یه چیزیه که مصیبت به بار میاره و خب تا زمانی که آدم میتونه با صلح زندگی کنه و با گفتمان پیش بره، خب به نظرم جنگ چیزی نیست که انسان‌ها به سمتش برن.
La próxima película se denomina Grieta, que también posee un ambiente bélico. Narra la historia de unas balas que causan cada una catástrofe. Entre ellas hay una bala perdida que yace finalmente en el fondo del océano. Seyed Mortaza Avini, fotógrafo, arquitecto, escritor y documentalista iraní, conocido por la serie de Revoyatefad sobre la guerra de Irán e Irak. Estos son algunos de sus libros. Es muy curioso, después de la guerra de los 33 días del Líbano, viajé a ese país y encontré estos libros debajo de los escombros de una casa. Los traje a Irán como recuerdo.
مهمترین کار یا اصلا میشه گفت بزرگترین کاری که آوینی انجام میده ساخت مستندهای روایت فتح. من همیشه میگم اگه ایشون شاید نبود یا ایشون این کارو نمیکرد، واقعا این آرشیو به این مهمی و به این بزرگی از جنگمون ما نداشتیم.
شاید آوینی بعد از جنگ هم ادامه میده بحث مستندسازی رو و احساس میکنه که باید آثار بیشتر و ماندگارتری در موضوع دفاع مقدس و ابعاد اون ساخته بشه، که نهایتاً در اوایل فروردین ماه سال 72 که برای چندمین بار برای تهیه یک مجموعه مستند جدید به منطقه فکه، جایی به نام قتلگاه که تعداد زیادی از عزیزان ما در ایام دفاع مقدس در اونجا به شهادت رسیده بودند، ما یک گروهی میرن برای فیلم برداری و اونجا روی یکی از مین‌های عمل نکرده دشمن که سالها بوده در اونجا عراقی ها تعبیه کرده بودن میره و خودشون به همراه یکی از عزیزانی که همراهش بوده مهندسی ازدان پرست به اتفاق هم به شهادت میرسن.
Según el mártir Avini, fingir ser sabio nunca sustituirá a la sabiduría misma. En el Museo de los Mártires ha dejado como recuerdo sus zapatos, un casete dañado, su cufía y sus gafas. Los restos mortales de este valiente cineasta yacen en la sección de los mártires del gran cementerio de Teherán, Behesht-e-Zahra. Sobre su lápida sepulcral, con su propia letra, aparece una frase en la que pone: el arte significa morir antes de que te hagan morir. La esencia y el final de la vida las forman aquellos que hayan muerto de esta forma.
هسته های شکل‌گیری سینمایی به نام سینمای جنگ یا به تعبیر ما سینمای دفاع مقدس از سال 60 به تدریج در سالهای بعدی بر تعداد فیلم ها و تعداد سینماگرانی که وارد این عرصه شدن افزوده شد. من اگر میخوام نام ببرم از تعدادی از اونها که به هر حال آثار خیلی برجسته‌ای داشتن و نامشون و کارشون و اثرشون به عنوان آثار برجسته سینمای جنگ ما و یا سینما دفاع مقدس ماندگار شده، باید حتما از رسول ملا قلی‌پور نام ببرم که به تعبیری پیشکسوت و سرآمد این عرصه و این ژانر از سینما در ایران بود.
رسول ملا قلی‌پور، uno de los cineastas más conocidos de la guerra impuesta, falleció el 7 de marzo del 2007 a los 51 años.
بعد ازشون از ابراهیم حاتمی کیا که آثار فراوان و بسیار تاثیرگذاری رو به جای گذاشت، البته آثار سینماش همه بعد از جنگ ساخته شده.
ایشون به دلیل رابطه نزدیک با جنگ داشته و در زمان جنگ فیلم بردار بوده و به تبع جنگ رو از نزدیک لمس کرده. 14 تا فیلم جنگی تو کارنامش داره و خیلی به جنگ از زاویه خیلی خاص نگاه کرده. در کنار اینها ما عکاسان جنگ بسیار زیادی داریم که اینها هم به هر حال در ثبت این لحظات تاثیرگذار بودن. یکی از افرادی که خب من به دلیل یه برنامه‌ای که در مورد ایشون ساختم آقای علی فریدونی بود که به هر حال به واسطه اون برنامه من عکس‌های زیادی از ایشون گرفتم و ایشون شدیداً خب آدم احساساتی بودن. هر زمان که در مورد جنگ صحبت می‌شد یا ایشون می‌خواست در مورد عکس‌هاش صحبت کنه بسیار منقلب میشد.
خیلی شهید دادیم، خیلی خانواده ما زخمی شد. از جمله من، خانمم 3 سال تحت رادار روانپزشک بود، روزی 2 بار قش میکرد. جریمش این بود در سن 16-17 سالگی خدا من 2 تا فرزندش داده بود و تو این بمباران تهران تنها ماند. خیلی سخت.
El señor Fereidouni nos enseña el libro más famoso y popular de fotos de la Sagrada Defensa y nos explica sobre algunas de ellas.
این لحظه اعزام نیروی رزمنده هستش که یه مادری که فرزند خودش رو بغل کرده داره خداحافظی میکنه، میفرستتش به جبهه. این لحظه اسارت یک افسر ارشد عراقی است. این عکس آقای سعید صادقی هستش که جز عکس معروف دوران دفاع مقدسه که خیلی روی دیوارها تابلو نقاشی شده ازش. این عکس بسیار فراموش نشده و زیباست که همیشه آدم دوست داره می‌بشینیم سر فرصت می‌باشه. این عکس آقای پروین قدس گرفته از بچه‌های تبریز، عکاسای تبریز لحظه خداحافظی رزمنده. این عکس احسان رجبی هستش که پوستر شد و بارها و بارها توی راهپیمایی ها پخش شده. لحظه شهادت یک بسیجی هستش که احساس میکنی خوابیده. این عکس خیلی زیباست. قطعا بدونید که خیلی لحظه های ماندگارتر از اینا بود که دوربین های ما قابل ثبت اونها نشد. از جمله من عکاس مقصر بودم، یعنی دستم لرزیده، احساسات بر من غلبه کرده. من حتی اون لحظه شهادت اون بچه 17 ساله بسیجی رو 2 فریم بیشتر نتونستم عکاسی کنم. یعنی پشت ویزور که بودم مرتب این اشک دیگه اجازه نمیده من فرمای دیگه سمت کنم. بالاخره ما هم انسان بودیم دیگه، اون هم از بچه های خودمون بودن، هم سن سال بودیم یا کوچکتر یا بزرگتر. بالاخره خیلی برامون تلخ بود لحظه شهادت اونا.
Estamos en Ahvaz, en la humilde casa de los señores Hassan y Hossein Fathi, los hermanos mellizos de Mohammad Fathi, con quien nos familiarizamos en el capítulo anterior. Una habitación llena de cintas antiguas de VHS, un montón de películas y casetes famosos iraníes y extranjeros. En el caluroso clima de Khuzestán, a uno le apetece o agua fresca o té caliente. Su banda artística se llama Arcoiris y representa obras teatrales para niños. Hossein las escribe y Hassan las dirige. A ellos les encantan los deliciosos falafel de Khorramshah. Les encanta el cine, el teatro y la música. Tienen un montón de premios y diplomas de honor y fotos de sus teatros. Estos hermanos tenían 11 años cuando comenzó la guerra y han vivido de cerca su cruda realidad.
Man kham dar mord jang be ye goftei az bunyan gozar enqilab eshare bokonam. Imam Khomeini kheli ba دید وسیعی تر به این مسئله نگاه میکرد، دیدی که در واقع نگاه محدود ما اون رو نمیدید، اینکه جنگ نعمت است. ما نمیدونستیم، این رو درک نمیکردیم که جنگ نعمت است. چه نعمتیه واقعا جنگ، چه اثراتی در کل ملت ایران به وجود آورد. همبستگیشون بیشتر شده بود، همدلیشون بیشتر شده بود، همه کمک میکردن به هم دیگه. خب اینها واقعا برای یک ملت یک نعمته. 31 شهریور 1359 تاریخ شروع جنگ، 1 مهر 1359 تاریخ شروع سال تحصیلی، آغاز بی آغاز سال تحصیلی. کی به این فکر کرده؟ کی به اون 7 ساله فکر کرده که یک روز بعد از آغاز جنگ باید میرفت مدرسه؟ و نرفت مدرسه. توی سن 19 سالگی بودم، منم تصمیم گرفتم که یک اثری داشته باشم و به طور مستقیم شرکت کنم توی خط مقدم، و خب این شرایط برای من فراهم شد. ولی همون شبی که رفتم ترس بر من غالب شد و این ترس باعث شد که من از اون همه فکر و برنامه ریزی که داشتم برای موندن تو خط مقدم منصرف بشم و برگشتم. بعد از اون سالها فکر میکردم که چطور بعضی ها میتونن نه به این ترسشون غلبه کنن، میتونن انگیزه شون رو اونقدر نگه دارن که این انگیزه باعث بشه فداکاری بکنن و ایثار بکنن و از جون خودشون بگذرن. من فکر میکنم که هر کسی خودش تاریخ خودش رو میسازه. تو یکی از جلسات محاکمه صدام، صدام با غرور بلند میشه به اون قاضی دادگاه، میگه که تو میدونی من کی هستم؟ تو میدونی داری با کی حرف میزنی؟ بهش گفت من با یک جنایتکار دارم حرف میزنم. گفت خب اگه قبلا بود تو که نمیتونستی اینجوری با من حرف بزنی. خب این حرفش خیلی مسخره است. خودش باعث شد که این اتفاق واسش بیفته، غرورش.
معمولا یک آدمی که خیلی از اینا زر روانی هم سلامت کامل ندارن، یک رویای خودخواهانه دارن و به دنبال این یک واقعی رو به وجود میارن که اسمش رو میذارن جنگ.
فرعون‌ها زیاد داشتن در طول تاریخ، پادشاهان مغول داشتیم، صدام‌ها بودن، اصل اعمالهم اثری ازشون نمیمونه.
دین ما اسلام اصلا با جنگیدن و با خشونت مخالفه. ما همه رو به صلح، به متانت، به دوستی دعوت میکنیم.
ببین جنگ هر جا که باشه، توسط هر کسی که میخواد شروع شده باشه یا ادامه پیدا بکنه، جنگ بده. واسه همینه که تعریف خوشایندی نداره، حداقل واسه من یکی.
ما ذلت نمیپذیریم، ما ملت عزیزی هستیم و عزیز کسیست که نفوذ ناپذیره. نفوذ ناپذیری در مقابل تهدید دشمن، نفوذ ناپذیری در مقابل تطمیع دشمن.
امروز هیچ کشوری مطمئناً به ما تجاوز نظامی نخواهد توانست بکنه، مطمئناً. اونها تجربه کردن و اونها میدونن آزموده را آزمودن خطاست. ما تو دهنشون میزنیم.
به هر حال من به عنوان یک کسی که از نسل الان این کشور هستم، یا حداقل هم نسل‌های خودم رو دارم می‌بینم، واقعا دنبال دوستی و نزدیک شدن به فرهنگ‌ها و کشورهای دیگه هستیم.
کدوم فرهنگ باعث پیروزی شد؟ اینجاست که ما اسمش رو می‌ذاریم گنجینه‌های دفاع مقدس.
ببینید جنگ اصلاً در هیچ جای دنیا چیز خوبی نیست. جنگ جز کشتن و کشته شدن چیزی توش نیست.
جنگ ایران و عراق در واقع تبدیل یک تهدید بزرگ به یک فرصت بزرگ بود برای خیزش نظام دفاعی ایران.
Este verde valle se denomina el Museo de la Sagrada Defensa. Hicimos todo lo posible para conversar con el director del museo, pero no pudimos. Tan solo una parte de este museo, que tiene una superficie de 200.000 metros, está compuesta por 7 salas interiores donde se pueden ver los comienzos de la Revolución hasta los finales de la guerra. Además, aquí hay cines, teatros, galerías y bibliotecas. Nos resultó un ambiente muy extraño, una combinación de jardines, museos y la Sagrada Defensa. En cualquier rincón se podían apreciar elementos de los días de la guerra e incluso algunos equipos militares de última generación. Como una joven iraní, personalmente solo me gusta su jardín, porque la paz en nuestra cultura y religión goza de un lugar privilegiado, y siento que todas estas armas sobran en este ambiente tan hermoso. Espero que estas armas nunca sean utilizadas y que en este jardín solo se oiga el cantar de los pájaros. Queremos ser mensajeros de la paz.